أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. خب من یه جنبندی از مباحث جلسات قبل داشته باشم و بعد وارد بحث قواعد فقهیه بشم که حالا در این جلسه هم بتونیم کلیاتی درباره قواعد فقهی که به کار ما میاد در فقه حکمرانی هم بپردازیم، چون طبیعتاً اگر قرار باشه این بحثا ادامه پیدا کنه، اگر توفیقی برای ما باشه، باید این هر یک از این قاعده رو یکی یکی بحث کنیم. و مهمترین بحث در فقه حکمرانی هم دو چیزه. یکی این بخشای اصول فقهیه که کاربرد داره و کمتر در اصول فقه بحث شده، یکی هم بحث عرض کنم قواعد فقهیه که خیلی کاربرد زیادی داره، میتونه منو ما تعمیق کنه. اما حالا در مقام جنبندی، خب فقه حکمرانی که حالا موضوع بحث ماش، از جهتی به دو چیز نیاز داره. یکی فقه المسائل والابواب، همین فقه رائج قطعا به کار ما میاد در فقه حکمرانی، یعنی از اون ما استفاده ای میکنیم. و مهمتر از اون فقه نظام الاجتماعی، فقه نظام اجتماعی که دو بخش داشت، یه بخش مکتب اجتماعی اسلام، مثلا مکتب اقتصادی اجتماع، اینجا معنی عام مقصودمه، مکتب اقتصادی اسلام، مکتب عرض کنم فرهنگی اسلام و هاکذا. یکی هم احکام اجتماعی به صورت نظاممند ناظر به مسائل موجود و محقق. مثلا در اقتصاد این سرکن تولید، توزیع، مصرف مطرح، ناظر به این ساختار ما احکام رو نظاممند بکنیم. درست شد؟ مکتب اجتماع اسلام هم که میگیم یه سری اصول و اهداف، مثلا اهداف اصول حاکم مثل آزادی، عدالت، اینا هست که اشاره خواهم کرد. اهداف هم که اون اهداف اقتصادی مثلا اختصاصی که برای اقتصاد، که مثلا اقتصاد نباید دولتاً بین الاغنیا باشه، نباید منشأ کنز باشه، نباید انباشت ثروت، یا حالا اهداف خاصی که هست. خب این فقه حکمرانی به غیر از این دو دسته فقه المسائل والابواب و فقه النظام الاجتماعی نیازمند یک دسته مباحث دیگه است. یکی مبانی فلسفی که مثلا مبانی اصلی شناختی است، مبانی معرفت شناختی، مبانی انسان شناختی، مبانی ارزش شناختی و مبانی دین شناختی. مثلا اینکه ما در هستی شناسی بپذیریم عالم ملک و ملکوت را، در معرفت منبع بودن وحی و عقل رو بپذیریم، عقلم عقل نظری، عملی، معاش، معاد، در انسان ساحت جسم و روح انسان رو بپذیریم. مبانیش دیگه، حالا الان باز نمیخوام استقصا کنم مبانی رو، از باب مثال دارم عرض میکنم. و اینکه انسان برای خدا، این مبنای انسان شناختی هست. یا مثلا تو ارزش ها قالب حسن و قبح ذاتی و عقلی، در دین بحث دنیای برای آخرت، بحث توحید در عبادت و مالکیت و ولایت که اینا ریشه در توحید ذاتی و توحید در خالقیت داره. اینا مبانی فلسفی است. این مبانی فلسفی به ما چه میدهد؟ اینجا یه واسطه ای هست بین مبانی فلسفی و فقه حکمرانی که بعد میگم. خب غیر از مبانی فلسفی طبیعتاً ما به اصول فقه نیاز داریم، مخصوصاً این مباحثی که عرض کردم در سیره عقلا، سیره متشرعه، عقل و ملازمات عقلیه و بحث مصلحت نظام و بحث مقاصد الشریعه و البته اون سه بخش اصول که استزارات و حجج و اصول عملی هستن که کاربرد داره. سوم قواعد فقهیه است. توجه داری؟ قواعد فقهیه هم به ما بسیار کمک میکنه که توضیح امروز خواهم داد. یه چهارمی رو هم بیارم و اون مکتب اجتماعی اسلام بود که بخشی از فقه نظام اجتماعی است. این چهارم رو هم که اضافه کنیم که حالا مکتب اجتماعی اسلام، من نمونه های از مصادیق رو ذکر کنم: اصالت فرد، جامعه، تاریخ، اصالت شبکه‌ای فرد و جامعه و تاریخ برای هر هویت انسانی، آزادی برای عدالت، امنیت برای عدالت، مالکیت خصوصی، عمومی، دولتی، مردم سالاری دینی و ولایت مداری. اینا مهمترین اصول، عرض کنم خدمت شما، این مکتب اجتماعی اسلامه. هم اصول حاکم بر فقه حکمرانی و فقه نظامات است و هم اهداف یا همون مقاصد که خب بحث اصولیش رو اینجا مطرح میکنیم، بحث مصادیق مقاصد، مخصوصا مقاصد خاص رو بعد در اون مکتب اجتماعی اسلام ذکر کنیم. مجموعه این چهار بخش که همه اینا از شریعت گرفته می شود، همه اینها به ما یه عقلانیت اسلامی می دهد. رشنالیتی آدم ها با این پیشفرزها شکل می گیره و این کاملا بدیهیه. یعنی شما اگر مبانی فلسفی سکولار رو بپذیری و قواعد حقوقی نظام‌های سکولار و اومانیستی رو بپذیرید، اصول و قواعد اونا رو بپذیرید، مکتب و به تعبیر اونها ایدئولوژی اجتماعی سکولار رو بپذیرید، یه عقلانیتی پیدا می‌کنید. به همین خاطره که بعضی هم میگن آخه چطور ممکنه یه کسی نماز می‌خواند، روزه می‌گیرد، ولی عقلانیتش لیبرالیستیه، عقلانیتش سوسیالیستیه؟ یه علتش همینه. یعنی فرموله اینه. برای کسی که پیشفرزهای سکولار رو داشته باشه، عقلانیتش سکولاره، عقلانیت لیبرالیستیه، عقلانیتش سوسیالیستیه. گرفتید چی شد؟ بعد ما با کمک این عقلانیتی که پیدا میکنیم، میایم بسته سیاستی تدوین میکنیم. اما ببخشید یه چیز دیگر هم ما نیاز داریم برای این بسته سیاستی. ببینید اینها، بذار اینطور عرض بکنم، اینجا بنویسم بهتره. ببینید عقلانیت اسلامی دو رکن داره: توصیف انسان مطلوب و توصیف انسان محقق. این دوتا کمک میکنن که ما بتونیم فقه حکمرانی رو تدوین کنیم که میخواد انسان محقق به انسان مطلوب تغییر بده. گرفتید؟ وقت توصیف انسان مطلوب با این مبانی و اصول و قواعد و مکتب به دست میاد. اما توصیف، پس این رفت اینجا، توصیف انسان محقق با علوم انسانی اسلامی به دست می آید که توصیف میکنه انسان محقق رو بر اساس پیش پرسش هایی که از این مبانی عرضه کردیم بر انسان محقق و پاسخش رو به دست آوردیم. پس ما در واقع دو چیز نیاز داریم: انسان مطلوب مثلا اقتصادی، خانواده مطلوب، تعلیم و تربیت مطلوب. یادتونه گفتم انسان مقصودم عنوان مشیره، تعلیم و تربیت من مطلوب، نمیدونم فرهنگ مطلوب، جامعه مطلوب، دولت مطلوب، سیاست مطلوب و توصیف انسان محقق، سیاست محقق، امنیت محقق، جامعه محقق، اقتصاد محقق. این توصیف انسان محقق رو با علوم انسانی به دست میاریم، توصیف انسان مطلوب رو با علوم اسلامی به دست میاریم. حالا من اسم اینا میذارم علوم اسلامی. علوم اسلامی و علوم انسانی اسلامی، درست؟ اینا به دست میاریم. بعد این علوم انسانی و علوم انسانی اسلامی و علوم اسلامی به ما یه عقلانیت اسلامی میده. دیگه الان انسان محقق رو شناختیم، انسان مطلوب هم میشناسیم، پرسش‌های جامعه رو میدونیم چیه، شروع میکنیم به تدوین بسته سیاستی، شروع میکنیم به تدوین بسته تقنینی، شروع میکنیم به ساختارسازی، شروع میکنیم به عرض کنم راهبری با الگوی کار قرارگاهی. من این کار قرارگاهی رو از این فصوص الحوکمت نبویه در قرآن در آوردم. یعنی این که حضرت ابراهیم یا تا از حضرت نوح یا حضرت آدم، حالا نوح بیشتر به عنوان پیامبر اولوالعزم، تا پیغمبر اکرم و مخصوصا پیغمبر اکرم چگونه این شکل قرارگاه رو ایجاد میکرد، توی این شکل قرارگاه جایگاه مشورت کجاست، جایگاه مردم کجاست، جایگاه حاکم کجاست. اینا خیلیش از این نصوص به دست میاد. و بعدش هم که تصدیگری و خدمات اجتماعی است، یعنی اجرایی سازی، به تعبیری اجرایی سازی این بسته سیاسی تقنینی ایناست. و بعد هم نظارت و ارزیابی و داوری و اثرسنجی. البته باز تأکید کنم در این ارکان فقه عبرانی ما مستقیماً از نصوص دینی هم استفاده می‌کنیم، مستقیماً از احکام فردی و اجتماعی فقه استفاده می‌کنیم، ولی علاوه بر اونها نیاز به علوم انسانی در توصیف، علوم اسلامی در توصیف انسان مطلوب و علوم انسانی اسلامی در توصیف انسان محقق داریم. خب این یک خلاصه ای شد از کل مباحث گذشته ما. و در واقع طبیعتاً سنخ فقه حکمرانی با سنخ فقه فردی و اجتماعی تفاوت داره، چون در فقه فردی و اجتماعی حکم بیان میشه فقط، یا حکمه، حالا یا ناظر به فعل فرد مکلفه یا ناظر به جامعه مکلفه. اما در فقه حکمرانی ما به بسته سیاستی و بسته تقنینی نیاز داریم. حالا شما میگید که خب این به هر حال یه چیزی یه مقداری مثلا با فقه فاصله پیدا میکنه. بله تفاوتی با فقه، فقه رایج داره، ولی کاملا کار فقهی است. ببین مثل توضیح المسائلی که فقها می نویسن، الان این توضیح المسائل عبارت ها به این شکل که هست، همین توضیح از زمان مرحوم آقای بروجردی بوده دیگه، چیز جدیدی است. الان به این عبارت هایی که در طهارت و احکام طهارت و نماز و زکات و خمس و اینا هست روایت که نیومده، توجه ده. حتی به این عبارت ها و به این دستبندی ها در کتاب شرایع یا جواهر نیامده. فقها آمدن احساس کردن یک با یک ادبیاتی با یک ساختاری باید توضیح المسائل رو بنویسن بدن که مردم عموما بتونن استفاده کنن. توضیح المسائل یک سبک نگارشی برای اجراع راحت تکالیف توسط مکلفین است. شما فقه حکمرانی رو هم باید به گونه‌ای تدوین کنید که یک الگوی اجرایی مبتنی بر فقه برای حکمرانان باشد. حالا حکمرانان چه حاکمان دولتی باشد یا بخش خصوصی و دیگر کسانی که حالا ممکنه سازمان‌ها نهادها اینا داشته باشد. خب حالا بریم سراغ بحث قواعد فقهیه که خب یکی از کاربردهای بسیار مهم در حوزه فقه حکمرانی است. من الان اجازه بدید که وارد این که تعریف قاعده فقهی چی است و فرق قاعده فقهی با قاعده اصولی چی است اینا نشم، اینا رو مفصل در کتاب قاعده لا ضرر و لا ضرار گفتم. اینا دیگه حالا خود همین شما خودتون بهتر از من میدانید، بارها این بحث ها رو در مباحث شنیدید. من میخوام الان سراغ خود قواعد برم. ببین ما دو دسته قواعد فقهیه در فقه حکمرانی و فقه نظامات اثرگذاره. این بحث منم مثل بحث اصول فقه هم ناظر به فقه نظام اجتماعی و فقه حکمرانی، هر دو جا کاربرد داره. حالا بسیاری از این قواعد رو هم ما در درس فقه نظام ولایی که داشتیم اینا رو درس دادیم و فایل های صوتیش هم در سایت ما هست. یه دسته قواعد داریم که قواعد فقهی در فهم و کشف حکم شرعی مؤثرن. یعنی به تعبیری شارع مقدس این قاعده رو جعل کرده، انشا کرده. بعد فقیه باید مصادیقش رو پیدا کنه، کلی رو بر مصداق تطبیق بده. جعل الهی است، تطبیق فقیه است. درست. دسته دوم قواعدی هست که ناظر به مقام اجراست، میخواد تعیین موقف عملی بکنن. در واقع گویا انشاء حکم به دست فقیه هست یا به دست حاکم. حالا فقیه حکم میداد یا حاکم حکم حکومتی میداد در حوادث واقعه. اصل ولایت فقیه که بتواند در چارچوبی جعل حکم بکند در مقام امتثال، این قاعده دسته اوله. اما با اون قاعده دسته اول که اصل ولایت فقیه هست، ولایت فقیه در صدور حکم، درست؟ بعد ذیل این فقیه با یک قواعدی حکم صادر می کند. اما این قواعد قواعدیه که به فقیه اجازه میدهد انشاء حکم کنه در مقام امتثال، در مقام عمل، مقام اجرا، تعیین موقف عملی. استناد حجیت شرعی است ها، ولی شارع این اختیار رو به حاکم داده. یعنی اینجا جعل حکم توسط فقیه. گرفتید چی شد؟ البته گای قطفقی در قواعد دستی اول که میخواد تطبیق بر مصداق بکند جعل حکم مصداقی هم میکند، ولی این حکم حکومتی و ولایی جعل حکم ولایی است که مصداقی از جعل شارعه. درست؟ اما در دسته دوم یک قواعدی است که شارع گفته حاکم تو اختیار داری جعل حکم بکنی، ولو عقب این جعل حکم یه جعلی از شارع هست به نام ولایت فقیه. حالا مثالاشو براتون بخونم. اینا البته استقرایی هم من دیگه استقصای تام نکردم. حالا میگم مثالا رو بزنیم. بله؟ نه حالا میگم مثالا رو الان میگم. اون قواعدی که شارع جعل کرده و فقیه باید تطبیق بر مصداق بکند، حالا وقتی تطبیق بر مصداق میکنه یا فتوا میدهد یا حکم میدهد. فقیه هر دو اختیار داره. مثل قاعده اقامه دین. قاعده اقامه دین جعل شارعه. حالا تطبیقش بر مصادیق اجرایی دین دست فقیه. همه این رو دیگه مستنداتش هست. چون من نمیخوام بحث تفصیلی بدم، وقتمون کمه. همه این رو ادله قرآنی روایی دارن. قاعده تعظیم شعائر که در اول سوره مائده اومده. درست؟ این جعل حکم شارعه. فقیه باید تطبیق بر مصداق. قاعده تولی و تبری یه قاعده است نسبت به اهل بیت و محبان اهل بیت و دشمنان اهل بیت و دشمنان در واقع محبان اهل بیت. قاعده تألیف قلوب، قاعده وفای به عقد و عهد که باز در سوره مائده اومده، قاعده وحدت و انسجام، اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، جعل شارعه. بعد فقیه تطبیق بده بر مصادیق. قاعده عرض کنم لزوم توانمندی و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، قاعده حفظ نظام و نظامات اجتماعی اسلام، این هم ادله داره. قاعده نفی سبیل، قاعده حرمت رکون به ظالم، آیلا ترکنو که در قاعده مقاومت، استقامت، صبر و استقامت در برابر مشکلات اشاره جعل کرده. مصادیقشو فقیه با کمک کارشناسان به دست میاره. قاعده حرمت اعانه اسم، قاعده حرمت معونت ظالمین، قاعده الزام، یعنی الزام مخالف نسبت به حکمی که خودش قبول داره. تو دوران حیض زنش رو طلاق داده، طبق ممنوع اهل سنت این طلاق معتبره، یک مرد شیعه میتونه با اون زن ازدواج کنه. توجه دارید؟ یا مثلا سه طلاق کرده با ممنوع شیعه نمیسازه، قاعده الزامه در یه مجلس بر. خب و قواعد زیاد دیگه ای داریم که از این سنخه. یه قواعد دیگه ای داریم که بر اساس، به تعبیری من اینطور به نظرم میرسه که این قواعد ذیل قاعده ولایت است. خود قاعده ولایت حکم اولیست. که ما از این قاعده ولایت در قواعد فقهی یه اصل ایدئولوژیک و اصل مکتبی درست کردیم، ولایت مداری. ولی قاعده ولایت قاعده فقهی است. حتی اصل به این کشی به این ولایت ندارم، مگر اینکه خداوند جعل ولایت کنه، که ادله داریم خدای سبحان که الله هو الولی جعل ولایت به نحو تجلی نه تجافی به پیغمبر داشته، به عمه داشته، فقیه جامشارد هم داشته، به پدر نسبت فرزندانش داشته، درست؟ به مؤمنین در ساعت امر معروف و نهی از منکر این ولایت رو شارع داده. و المؤمنون و المؤمنات بعض و مولیاء بعض یعمرون بالمعروف یعنی عن منکر و یقیمون الصلاة و یعطون زکات و یطیعون الله و رسوله. آیه افتایی که سوره توبه، این که و المؤمنون و المؤمنات بعض هم اولیاء و بعض، این جعل شارعه. ولو مگه هر کسی میتونه امر بنز منکر کنه؟ از با ولایت میشه امر بنز منکر کرد. خب حالا این قاعده ولایت همون دسته اول، وقت ذیل این یه سری قواعدی شارع جعل کرده که بر اساس این قاعده فقیه میتونه جعل حکم کنه، انشاء کنه. اما این انشاء فقیه در چارچوب این قواعده ها، مثل قاعده اهم و مهم تزاعم احکام. خب اونی که عبور از زمین غصبی حرامه، انقاض غریق واجبه، تزاعم پیدا کردن. اونی که شارع در مقام انشاء جعل کرده، این دوتا حکمه. الان تزاعم پیدا میکنه، فقیه اجازه دارد اهم و مهم بکنه، بر اساس اهم و مهم بگه عبور از زمین غصبی جایز است، چون انقاض غریق مهمتره. داره حکم میده این شارع که در مقام انشاء جعل نکرده این رو، اما اختیار رو داده به فقیه بر اساس قاعده اهم و مهم که بیاد اینجا انشاء حکم کنه. اما انشاء در مقام اجراست، انشاء در مقام تحقق امتثال. این تفکیک خیلی مهمه. این قاعده اهم و مهم در ردیف قاعده مثلا اقامه دین نیست. آقایون فقط همینجا قواعد پشتر هم ذکر کردن، نه نگاه حکرانی نداشتن، اینا فرق میکنن با هم. حالا دست بله دست فقیه بله دیگه، حالا با توجه به شرایطش الان نمیخوام خود قاعده رو توضیح بدم. حالا این که به هر حال یه جایی دست فقیه. حالا شما میگی آدم عاقل هم بعضی جا میتونه تشخیص بده، خیلی خوب. حالا آیا اونجا انشاء و جعل فقیه لازمه تا مشروعیت پیدا کنه یا نه؟ یکی از بحث‌های مهم این قاعده است. اینجا هم قاعده اهم و مهم رو شارع بیان کرده، ادله شرعی داره. خیلی خوب، شارع جعل کرده، ولی جعل کرده برای اینکه به فقیه اجازه بده جعل حکم کند. مثال دوم، قاعده عرض کنم تیسیر یا تسهیل هست، آسان و سهل قرار دادن احکام برای مکلف به گونه ای که نه تنها فراتر از وسع او نباشد، حتی کمتر از طاقتش هم باشه. توجه داری؟ حالا اهم از این که این تخفیف عرض کنم برداشتن مشقت باشه یا نه، لذا یه وقت یسر اصلیه، یه وقت یسر تخفیفیه. یسر اصلی همین لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این که اصل عقلای هم هست، شارع هم فرمود. اما یه یسر تخفیفی داریم برای بیماری، برای سفر، برای اکراه، برای عرض کنم موارد جهل، برای استرار. خود قاعده استرار هم یه قاعده از این سنق هست. برای عسر و حرج، برای اشتباه، شارع مقدس این یوس تخفیفی رو هم داده. حالا البته یوس یه وقت تخفیفیه، یه وقت اسقاطیه، یه وقت کاهشیه، یه وقت ابدالیه، یه وقت ترخیصیه، اقسامی داره. حالا از که نمیخوام قاعده رو شرح بدم. اینکه شارع مقدس این قاعده رو جعل کرده برای اینکه حاکم دستش باز باشه، مخصوصا تو مباحث امر نهی از منکران، یعنی آمر به معروف که مسلط به معروف هست، غرضش اینه معروف در جامعه تحقق پیدا کنه، منکر در جامعه از جامعه رفع بربنده، اما با قاعده تیسیر و تسهیل میره جلو. مثلا شما فرض کنید مسجدی دارید نماز جماعت میخونید، یه عرض کنم نمازخوانان هستن میان تو مسجد نماز میخونن، توجه دارید؟ حالا یه خانمی میاد از شما یه سوال شرعی بپرسید، میگه موهاش پیداست. خب این مدل اینه نهی از منکر، هم گفتم من چی از اومدی؟ حالا با خودت درست که بعد یه سوال تو بپرس. وقت شما نه اعتنا نمی کنید، خودتو به تجاهل میزنی، مسئله شرعیشو توضیح میدید، تحویلش میگیری، مسئله به هر حال سوالاتشو خوب با منطق و اخلاق جواب میدید، دفعه بعد سوال بعدیشو بپرسه، دفعه بعد سوال بعدی. وقتی خوب دیگه تو این بستر و به قول غربی ها کانتکس تفکر اسلامی کامل قرار گرفت، وقت بهش میگی تو به این خوبی و این مقید نماز شب هم میخونی، اعتکاف هم میری فلا، خب این حجاب حیفه. بعد وقت ممکنه بگه مگر مثلا یه تارمو چه مشکلی داره، اجازه، یعنی دیگه حاضر باید بحث و گفتگو کنه، بعد بایش توضیح میدی یه تار و دوتار محل بحث نیست. این تیسیره نوجوده. حالا بعضی از این دوستان حزب اللهی ما خیال میکنن باید رفت تو خیابون همین هر که مکجبه از خلاصه با چماق انداختش تو ون، توجه دارید؟ جالب شما بگم دیگه، ما تمام این مجموعه تحقیقات پیمایشی دست ماست، یکی از علتهای ترویج بیحجابی پروژه ون بود در کشور ما، باورتون میشه؟ پژوهش هم میگه ها. یعنی آمارا نشون میده یه عده از مردم گفتن حالا که اینه ما لج میکنیم، یه عده از جالبه یه عده از جامعه از بالای 70% از خانمهای محجبه با برخورده های فیزیکی به این شکل مخالف بودن. و بعضی از این دوستان ما میگن که نه به خاطر اینکه مثلا این قانون حجاب رعایت نمی شود وضعیت اینطوره. نه اصلا بعضی از قوانین تصمیمای غلط باعث لجاجته. حالا عوامل دیگه هم داره، مثلا وقتی یه چادر مناسب کمتر از 2 میلیون نباشه، وقتی یه مانتو مناسب کمتر از 6-7 میلیون نباشه، خب این بیچاره درآمدشون اینقدر نیست، بعضی به خاطر مسائل معیشتی و اقتصادی میرن سراغ بعضی البسه، بعد همون لباس که ظاهر او رو عوض میکنه باطن و روحی اعتقاداتش هم عوض میکنه، چون برای رفتارا رو باورا اثرگذاره. خب اینجا ببین حاکم اسلامی میاد از این قاعده تفسیر استفاده میکنه، میگه شل حجابا رو کار نداشته باشید، فقط مقید باشید این کشف حجابا رو درست کنید. چه فرقی داره حاکم اسلامی، امام المسلمین، حالا یه کسی یه روسری گذاشته از جلو و عقب موهاش پیداست با یه کسی که این تیکه رو هم نداره، فرقش چیه در فقه؟ این هم قاعده تیسیره، تسهیله. اما آیا شارع اینو ببین شارع جعل کرده این کشف حجاب نسبی رو کار نداشته باش؟ نه، این جعل فقیه که شارع بهش اختیار داده، این در مقام عمل امتثال عملی است. یا یه قاعده دیگه ای داریم، اینم شبیه قاعده تیسیره اما بیشتر این بیشتر تو امر معروف به کار میره، قاعده الایسر فالایسر یا قاعده الاسهل فالاسهل. تو کتابای قواعد فقه کمتر اینا رو بحث میکنه، از اینا کاربردی داره. با هدف رواج معروف از میان بردن منکر مثالشو زدم، از یه جهت میتونه مصداق قاعده تیسیر باشه، اما یه جهت مصداق الایسر فالایسر. یا قاعده میسو مالا یدرکلو لا یترکلو، توجه داری؟ شارع مقدس جعل کرده نماز با طهارت رو به قبله ایستاده. ما تو عملیات رمضان از 48 ساعت که محاصره بودیم، اما یه در می رفتیم فرار می کردیم، اسیر می شدیم فرار می کردیم. من تو عملیات رمضان حداقل 3 بار در شرف اسیری بودم، ولی یا در رفتیم. ولی خاکریز اول رو گرفتیم، خاکریز دوم هم گرفتیم، میخواستیم بریم خاکریز سوم بگیریم، تیربار دوشیکای هواپیما زن بچه های ما رو زمین گیر کرد. آقا چسبیدیم رو زمین، اصلا نیم یک سان نمیتونستیم سر رو بلند کنیم. یکی از دوستان فقط من سر رو بالا برد، تیر خود سر تا نیم بدنش رفت، کل لباسای ما خونی شد. ما هم تو چسبیده، شو فکرشو بکنید، مثلا چون غروب تقریبا بود دیگه عملیات شروع کردیم، همین که ذره هوا تاریک شد حمله رو شروع کردیم، نزدیک تقریبا 20 کیلومتر هم رفتیم، شاید چیزی حدود 4-5 ساعت ما هم تو رو زمین چسبیده، یک سان نمیتونیم سر بالا ببریم. اذان صبح شد، نمازش قضا میشد و ما تا طلوع آفتاب همینطور سر چسبیده. همینطوری نه رو به قبله بودیم، نه طهارت داشتیم، خون کل لباسامون رو گرفته، نمازمون رو خوندیم صبح. شاری نماز رو جعل کرده؟ جعل نکرده، اما فقیه حکم داده در این موارد، اما بر اساس یه قاعده که شارع در اختیار ما گذاشته، یعنی مبنا حجیت شرعی داره. بعد ما عملیات برگشتیم و اینا، خب من چشام تقریبا دیگه نابینا شد و اومدیم و درمان اینا. بعد خدا رحمت کنه آیت الله قاضی که بعدا، من موقع سال 61 بود این عملیات، طلبه نبودم، من اردیبهشت 62 طلبه شدم، مرحوم آیت الله قاضی که بعد استاد ما شد، ایشون فرمودن که این کسانی که تو این عملیات رمضان بودن و این حوادث سخت و اینا تجربه کردن، ما همه علما روحانی رو جمع بکنیم و بیاد برای ما این خاطرات و گزارش عملیات رو بدیم. خب تو مسجد امام خمینی دستبول بود جمع شدن، فرمانده سپاه هم آمد و خلاصه حالا ما در مقابل همه علما و اینا باید بر می‌زدیم. خلاصه ما به هر حال یه چند دقیقه خاطرات عملیات رو گفتیم و گفتیم همچی نماز اینطوری هم خوندیم، نمیدونم تکلیفش چیه. حضرت آیت الله قاضی ما رو خدا رحمتش کنه، بعد تمام شد صحبتم، ما رو صدا زد رفتم، بلند گفت من اول باید اجازه بدی دستت رو ببوسم. من خب خم شدم، دستش رو بوسیدم، چشاش هم دیگه صاف نمیدید، پیر مرد سنش بالا بود. من شرایع رو عبارت ها رو من میخوندم، این توضیح میداد ایشون، یعنی چون خیلی مسلط به شرایع بود، چند دور درس داده. استاد مرحوم آیت الله مهدوی کنی هم بوده در تهران، در مدرسه مروی سیوطی رو آقای مهدوی کنی به من گفت سیوطی رو پیش کن. خلاصه اصرار، گفتم امکان نداره، ما گریه میکردیم، بی اصرار که نه، باید بشه دست رو ببوسه. خلاصه دیگه من خم شد که ببوسه، من سریع باز دستش ایشو بوسیدم و بعد خب علما همه ردیف اونا هم گفتن نه تو هم باید من یکی یکی به ما دستتو ببوسیم. علما گفتیم بعد شما خواهید ببوسید. بعد خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله قاضی گفت این نمازایی که تو این دو روز محاصره خوندید حاضرم ثوابش تو اگر معافه به من بدی، من نمازای عمر طولانی هم رو به تو بدم. موجوده این شعار که نمیده، داره بر اساس مبنای فقهی این اختیار شعاره به فقیه داده. به نظر من قاعده یالا مشورت همینه، خوب دقت کنید، البته مشورت برای خیلی وقت برای تطبیق مصادیق هم هست. مثلا شارع مقدس حکم به جهاد داده، حکم به اعدولا مستطعت و من قوه داده، بعد شما از اقلا یعنی حاکم با اقلا مشورت میکنه مصادیق رو، بعد میاد حکم میده واجب است موشک بسازید. و کجا شارع مقدس جعل کرده در مقام این شد وجوب موشک رو؟ همچیز جعل نکرده شارع، شارع عدولا مستطعتم رو جعل کرده، ولی بر اساس مشورت، مشورت ازا عظمت فتوکل علالله شاورون فلان و ازا عظمت فتوکل علالله، مشورت ها فقیر رو به حکمی سوق میده و جعل حکم میکنه، انشاء حکم میکنه دیگه. حالا مصادیق زیادی من اینجا نوشتم، نمیخوام همشون رو براتون بخونم. عرض کنم خدمت شما، به نظرم قاعده اشترار هم همینه. درست قاعده همین قواعد رو شارع جعل کرده، اما بر اساس ولایت فقیه با استفاده این قواعد فقیه میتواند انشاء حکم بکنه، جعل حکم بکنه. قاعده اشترار، قاعده اکراه. من دو تا قاعده رو یه فهم دیگه ازشون دارم. ممکن شما بگید قاعده لازره لا حرج هم جز این دسته دومه، در بعضی مصادیق ممکنه، ولی اصل قاعده لازره ولا حرج تا اونجایی که من تحقیق کردم به نظرم برای کشف حکم در مقام جعل شارعه. ببین شارع اوفو بالعقود رو جعل کرده، شما بر اساس العقود میگی جمع محلا به الف لام افاده عموم میدهد، درسته؟ طبق قواعد ادبی اوفو هم عرض کنم صیغه دلالت بر وجوب داره، ماده وفا هم مشخصه، دلالت ماده، دلالت صیغه، دلالت العقود، همینا رو از هم مباحث الفاظ میگیرید، میگید لزوم عرض کنم وفای به هر عقدی که البته شارع اجازه داده، حالا بعضی عقود محرم است دیگه، اونا هیچ. اون عقدایی که حرام نیستن، خب حالا یه معامله زمین و زمین و خرید و فروش میکنن، این معامله مثلا تو پردیس تهران بانک ها میان به همدیگه این زمین ها رو میفروشن میخرن، هی مثلا سه ماه این میخره این میفروشه، سه ماه بعد این میخره این میفروشه، هی قیمت ها رو میبرن بالا. خب و یک ضرری به جامعه اسلامی دارن وارد میکنن. قاعده لازرر حتی بر مبنای شیخ انصاری که لازرر رو لا حکم ضرری گرفته، یعنی ضرر رو با استعاره با معنای مجازی گفته حکم ضرری، چون تفسیر شیخ از لازرر تفسیر مجازیه، لازرر یعنی لا حکم ضرری، لا رو لا نافیه گرفته نه ناهیه، ضرر رو هم حکم ضرری گرفته برخلاف نظر ما. من نه ضرر رو حقیقت ضرر، لا رو هم نافیه گرفتم، گفتم نفی حقیقت ضرر در عالم تشریع، وقتی یه مصداق ضرر میشه حکم ضرری، یه مصداق ضرر میشه فعل ضرری، اینا مصادیق ضررن. و خیلی جا ما تو فقه بین مفهوم و مصداق خلط کردیم، نمیدونی چقدر دست پای ما رو بسته این خلط مفهوم استا. وقت پس لازرر به مبنای ما یه مدو مطابقی داره، یه مصادیق داره، یه مدو التزامی داره که لا ناهیه است برای احکام فردی اجتماعی، یه دلالت التزامی دوم داره، لا ناهیه حکومتی است. همه اینا رو هم از حدیث سمارت ابن جندب و اینا من در آوردم، این است روایت سمارت ابن جندب که تواتر معنوی دارد ما استفاده کردیم. خب حالا طبق مبنای ما و مبنای شیخ انصاری که تا شیخ سعد آی خویم همین مبنا رو قبول دارن، یعنی مبنی رایج اینه، لا حکم این لا حکم ضرری لا نافی است. همه شون گفتن که این در مقام جعل، این لا ضرر در مقام جر جعل اوفو بالعقود رو مقید کرده، نه اوفو بالعقود مطلقه. لا ضرر به عنوان حکم ثانوی میاد اینو در مواردی مقید میکنه، نه حکم ثانوی نیست، اولیه. و در مقام تحدید حکم اولی در مقام جعل و انشائه. اگر اینو بپذیریم وقت لا ضرر ولا حرج احکام که و قواعدی که شارع در مقام اول جعل کرده، قواعد دسته اول که شارع جعل و انشاء کرده، لا ضرر ولا حرج این حکم رو مقید کرده در مقام جعل. خب حالا تشخیص مصادیقش، بله از لا ضرر ولا حرج هم میتونیم در تشخیص مصادیق استفاده کنیم. از این جهت میشه قاعده لا ضرر ولا حرج جزء دسته دوم، اونجایی که حاکم میتواند جعل حکم کنه نسبت به این مصداق. گرفتی چی شد؟ حتی من اینو اضافه کنم، با توجه به قاعده ولایت که جعلش جعل شارع است در مقام انشاء، ما وقتی، یعنی ما که میگم منظورم فقیه حاکمه، وقتی اون قواعد دست اول که جعل شارع و فقیه باید مصداق رو کشف بکنه، وقتی فقیه مصداق رو کشف کرد، برای مصداق میتواند حکم صادر کند و حکم رو جعل کنه. چون تا میگی حاکم حکم حکومتی میکنه، یعنی داره انشاء میکنه. فتوا اخباره، فتوا اخبار عن الانشاءاته. اما وقتی میگید فقیه حق حکم دارد، فقیه جامع شرایط به عنوان حاکم، به عنوان امام المسلمین، اینجا فقیه داره انشاء میکند، جعل میکند و شارع بهش اجازه داده بر اساس قاعده ولایت. اما دایره جعل و انشاء احکام توسط فقیه در این دسته دوم قواعد خیلی بیشتره تو دسته اول. دسته فقیه خیلی بازتره، دقت میکنید؟ چون الان فقیه، خوب دقت کنید، یه وقت قاعده اقامه دینه، حاکم میاد حکم حکومتی میدهد اقامه دین در این جامعه بشود، احکام الهی قانون اساسی باید بر اساس شریعت اسلام باشن، مصداق رو بر اساس این قاعده ذکر کرده، حکمم میده، اما این حکم یک مصداقی از این قاعده است، درست؟ مصداقی اینه و مصداق حکم شرعیه. اما در قاعده الایسر فالایسر یا قاعده تیسیر، فقیه داره حکمی میده که خلاف اون حکم شارع در جعله. میگه آقا تو این که شل حجابه کارش بهش نداشته باش، توجه داری؟ این اختیار از کجا اومده؟ اختیار بر اساس قاعده ولایته. بنابراین خیلی مهمه. من تعجب میکنم بعضی از فقها ولایت در افطا رو به فقیه میدن، ولایت در قضا رو به فقیه میدن، حتی ولایت در اجرای حدود رو میدن، بعد میگن ولایت در امور اجتماعی سیاسی رو فقیه نداره. اما بعد تو فقه که میرید میگه بله فقیه اینجا میتواند حکم جهاد بدهد، فقیه اینجا میتواند به جهت حفظ مصلحت نظام مثلا دست از این حکم شرعی موقتا بردارد و چیشی و حکم بده. یعنی سراسر فقه مملو از ولایت، حداقل ولایت عامه فقیه، حالا ولایت منتقی فقیه که امام میفرماد اونم عدله محکمی داره، حالا چیز نمیدونه. من تمام کنم. پس تا اینجا ما اشاره کردیم شما با این قواعد کاربردی که گفتم تو سیاست گذاری اثر داره یا نداره؟ آیا سیاست گذاری تو و بسته سیاسیتون بر اساس قاعده تیسیر، قاعده حفظ مصلحت نظام، قاعده لا ضرر لا حرج، الایسر فالایسر نیست؟ هست دیگه، استناد شرعی همینه دیگه. ولی مهم اینه که بدانید الان در حوزه تولید با چه مسئله‌ای مواجهید. ممکنه شما بگید خود در بعضی از این سیاست ها ما باز از عقلا و متخصصین استفاده میکنیم، ولی از یک استفاده میکنیم اولا حواستون باشه در کانتکس عقلانیت اسلامی باشد، ثانیاً فقیه توجه به این نکته داشته باشه که وقتی میخواد اینو بگه مثلا تولید رو در راستای مقاصد شریعت تأمین بکنه که دولتاً بین الاغنیا اتفاق نیفته، انباش ثروت نشود، کنز اتفاق نیفته. یه مقاصد شریعت اینجا خودشو نشون میده. حالا انشالله یه این فقه اوکراینی مقدار مستقر بشه، این بحثای مصداقی ارائه بشه، خیلی کمک میکنه به ما در اینکه قدی فقه حکمرانی رو کاربردی تر مستند به اصول و قواعد دنبال بکنه. بله بله. ببین ما تقریبا من فقیه سراغ ندارم که حکم حکومتی رو مطلقا قبول نداشته باشه. حداقل همه فقها اجرای حدود رو قبول دارن یا ندارن. حکم حکومتیه. حکم فرقش با فتوا اینه که در حکم هم ضمانت اجراییه، هم همه فقها باید تبعیت کنن اگر فقیه جامعه شرع حکم داد و لازم الاجراءه. توجه دارید؟ خب انما الکلام در این دایره است. بله اگر کسی در مثلا گفت من حکم حکومتی رو در قضا قبول دارم، در امور سیاسی اجتماعی قبول ندارم، فقط ولایت در افتار رو در این حوزه قبول دارم، نه ولایت در حکم احکام معنی حکم حکومتی رو، دیگه نمیتونه اینجا فقه حکمرانی داشته باشه. چون فقه حکمرانی حکم حکومتی میخواد. چرا؟ لذا دقت کنید، لذا ببینید ما یه قاعده فقهی داریم به نام قاعده ولایت، یه اصلی داریم تو مکتب اجتماعی اسلام که خوندم براتون، اصل ولایت مداری است. این اصل ولایت مداری اصل مکتبی است. از کجا اومده؟ از قاعده فقهی. البته این قاعده فقهی هم مبتنی بر یه قاعده کلامی است یا فلسفی است. اصل توحید در ولایت، یعنی شما از اصل توحید در ولایت قاعده ولایت فقیه رو استفاده میکنید، از قاعده ولایت ولایت مداری رو به نوع اصل مکتبی استفاده میکنید، از این حکمای حکومتی با این قواعد فقیه که عرض کردم در بسته سیاستی یا تقنینی استفاده میکنید. ببین چقدر اینا به هم مرتبطن. توحید در ولایت دیگه، یکی از اقسام توحید، توحید در حاکمیت و توحید در ولایت. آیت الله سبحانی مفصل اینا تو کتاب کلامیش بحث کرده. توحید در ربوبیت که یا تکوینی یا تشریعی، مقام جعل رو میگه، تشریع رو میگه، این مقام اعماله، بله اجراس. خب ما این بحثمون دیگه تمام شد الحمدلله، تو 9 جلسه این بحث مطرح شد. اگر دوستان تفسیر بیشتری از این بحثا رو میخوان، هم باید اون فقه نظام ولایت ما رو گوش بدن، همین درسای فقه حکمرانی که تو این 2 سال داشتیم برای بچه غربی ها رو مفصل گفتیم، مثلا حکمرانی، نظریه مختلف، نظریه سیاست گذاری، نظریه تنظیمگری، اینا همه بحث شده. توجه دارید؟ و خدمت شما عرض کنم که من معمولا دعوام اینه الان که فقه امنیت حکرانی امنیت رو میگم، اول سعی میکنم اون قاعده های فقهی قرآنی رو در بیارم که به کار امنیت میاد، یا فرهنگ یا فضای مجازی. بعدش چون ملاتام رو باید آماده کنیم، بعد وقت میرم سراغ مسئلهایی که امروز باش مواجهیم در فضای مجازی، که حالا میخواییم با این مسئله بسیار سیاسی درست کنیم، چون سیاست گذاری یعنی حل مسئله است دیگه، حکمرانی حل مسئله است. توجه دارید؟ لذا خیلی مهمه مسئله های جامعه رو بشناسیم، از مسئله ها به سمت فقه حکمرانی بریم. و صلی الله علی محمد و آل طاهر. من خیلی ممنونم از این که به هر حال حوصله کردید. لا تعالی غیر از آیات و روایتی که خوندیم بقیه لا تعالیات ما رو گوش دادید. به هر حال این بحثا خیلی طلبا حوصله گوش داده این بحثا نداره، همین که شما تحمل کردید بودش. بله، من عرض کنم خدمتتون به ترتیب بذارید. البته این سیری که دارم براتون میگم واقعش مثلا از 20 سال پیش 20 و چند سال پیش شروع کردم، نقشه راهی نداشتم، همش عنایت الهی بود که به ذهن ما ایجاد رزق بینشی بود. خدا رحمت به شهید رئیسی، یه وقت من بهش گفتم های رئیسی خدا به رزق بینشی و منشی و کنشی به درد و عجب دعاییه، واقعا رزق بینشی رزق خدا باید بده، کار ما نیست. ببینید، برای اینکه مباحث غربیا رو مخصوصا تطبیقی بدانید، کتاب مکاتب فلسفی غرب که دو جلد 1500 صفحه است، امیرکبیر قرار چاپ بکنه، فعلا 600-700 صفحهش تو سایت من هست، میتونید دانلود کنید. ولی این الان خیلی جامعه تر و کامل تره، ویرایش هم شده، یه اصلاحاتی میخواد. الان 6 ماه دست من فرصت نکردم اینو یه نگاهی بکنم، ولی ویرایش هم انجام شده. حتی بعد از این کتاب مکاتب فلسفی غرب، کتاب ایدئولوژی های اجتماعی رو باید بخونید که این درس های ما بود برای مرکز جامعه ولی هم، مبانی اصول و ساختارهای ایدئولوژی های غرب رو کامل گفتیم، نقد کردیم، مقابلش ایدئولوژی اسلامی رو هم توضیح دادیم. اون مکاتب فلسفی غرب هم عمدتاً نگاه نقادان است. عرض کنم خدمتتون، اگر بخواید این مبانی رو کامل دستتون بیا، مبانی اصلی شناسی، معرفت شناسی اینا، کتاب و روش شناسی، مخصوصا کتاب بعدش نظریه پردازی در علوم انسانی حکمی، بله میشه سوم. البته قبل از این کتاب در جستجوی علوم انسانی اسلامی که دو جلده بخونید که بدونید نظریه مختلف در علوم انسانی اسلامی چیه، بعد این نظریه پردازی در علوم انسانی حکمی رو بخونید. بعد از این عرض کنم خدمتتون، در جستجوی علوم انسانی اسلامی، نشر معارف چاپ کرده، چند بارم چاپ شد. تو این کتاب نظریه پردازی در علوم انسانی حکمی من به مبانی پرداختم، اما کتابای مستقل مبانی هم دارم. مثلا در حوزه معرفت شناسی کتاب فلسفه شناخت رو دارم، 4 کتابی دیگه هم نوشته شد در همین موضوع، ولی این فلسفه شناخت مهمترشه. کتاب انسانشناسی اسلامی که نشر معارف چاپ شده، کتاب درسی مبانی انسانشناسی رو داره. مباحث اصلی شناسی رو من در تدریس اسفار و شواهد ربوبیه گفتم، حرفا خودم هم اونجا زدم. شواهد ربوبیه این تدوین شده، تقریبا ویرایش شده، اینم انشالله قرار منتشر بشه که اون بحثای مبانی رو هر کدوم هستی شناسی، معرفت شناسی اینا مستقل باشه. عرض کنم خدمت، ولی مجموعه یه جا تو این کتاب نظریه پردازی در علوم انسانی حکمی مبانی رو ما ذکر کردیم. ایدئولوژی رو هم در کتاب ایدئولوژی اجتماعی بیان کردیم. بعد خدمت شما عرض کنم تو حوزه فقه نظامات اجتماعی بحثای فقه نظام ولایی ما هست که نزدیک 200 جلسه است، اینا هنوز کامل پیاده نشده، کار داره، تا نصفشون تقریبا پیاده شده، ویرایش شده، بقیهش هم هنوز هست که نهایی نشده. بعد فقه حکمرانی هم این کتاب حکمت و فقه حکمرانی و کتاب حکمرانی حکمی که کتاب مختصرتری است و احتمالاً آخر این هفته یا هفته دیگه، اول هفته دیگه منتشر میشه این، ولی حکمت و فقه حکمرانی منتشر شده. بعد دوستانی که میخوان این بحثا رو تطبیقی کار کنن، یا به تعبیر دیگر مباحث فقه حکمرانی رو جامع‌تر ببینن، این درسای دو سال فقه حکمرانی ما رو ببینن. اگر خواستید تطبیقی تر کار کنید، یکی درسای فقه نظام سیاسی ما رو ببینید، یکی کتاب فقه و حکمرانی قاضی لازره و لازره رو بخوانید، و یکی هم این بحث فقه امنیتی که الان چند جلسه شروع کردیم. ولی برای خود حکمرانی این بحثای فقه حکمرانی الفصوص الحوکمت النبویه که یه چند جلسه 15-16 جلسه شروع کردیم، اینا کمک میکنه برای اینکه یک تلقی دقیق تری از حکمرانی داشته باشید. نه، کتاب فقه نظام اجتماعی نیست، فقه نظام ولایی. من نظریم در فقه نظام، خب نظریه های مختلفی هست با وجود مشترکاتی که دارن. نظریه بنده در فقه نظام، فقه نظام ولایی است و توضیح دادم چرا فقه، چرا نظام، چرا ولایی، اینو توضیح دادم چرا اینطور باشه. وقت به نظر من این فقه نظام ولایی ذیلش فقه حکمرانی تعریف میشه. فقه میتونیم فقه حکمرانی جز فقه نظام ولایی بدانیم، توجه دارید، ولی میتونیم هم یه تلقی از فقه نظام ولایی داشته باشیم که توصیف انسان مطلوب رو بکنه، بعد با کمک علوم انسانی اسلامی که فقه که انسان محقق رو توضیح میده، بریم سراغ فقه حکمرانی که تغییر انسان محقق به انسان مطلوب رسانه. بله، نمیدونم، ولی اینا بخشش خب وقت ما رو میطلبه. دعا کنید انشالله این دو سال دیگه مأموریتون به سلامتی تمام بشه، دیگه بل کنیم این کار رو، بجینیم این کار رو علمی بردیم. فقه نظام ولایی هست که حکمرانی حکمی که همین روزا چاپ میشه، فقه نظام ولایی انشالله بعدا، و مکاتب فلسفی غرب هم بعدا انشالله چاپ میشه. فقه نظام سیاسی هم فایلای صوتیشه، اینا هم هنوز منتشر نشد. انشالله موفق و معید باشید.